بیش فعالی و افسردگی اساسی قرار دارند. گرچه هنوز علل واقعی انواع فوبیا شناخته شده نیستند، اما می توان عوامل مختلفی را در ایجاد این نوع ترس ها در کودکان مؤثر دانست. زمینه ژنتیکی، الگوپذیری از والدین یا سایر اطرافیان، تجربه های آسیبزا، قرار گرفتن در محیط استرس آور و انتقال اطلاعات منفی به کودک از طریق داستان ها یا فیلم ها از جمله این عوامل به شمار می روند. جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان، در ادامه برنامه به انواع فوبیاها در کودکان می‌پردازیم. کودکان در سنین 2 تا 4 سالگی از صداهای بلند، صداهای حیوانات، توالت و حمام، ارواح، مرگ و گاهی از تنهایی می‌ترسند و در سنین 4 تا 6 سالگی نیز اغلب از تاریکی می‌ترسند. آنها همچنین می‌توانند موجودات یا ارواح ترسناک را تصور کنند. ترس‌های دیگر شامل اضطراب از دست دادن والدین، مرگ یکی از اعضای خانواده یا مجروح شدن است. شکایت از ترس‌های ساده و رایج مانند ترس از طرد شدن اجتماعی، تغییر مکان به مکان جدید برای زندگی، رفتن به مکتب یا مدرسه یا دیر رسیدن ممکن است در سنین 6 تا 8 سالگی اتفاق بیفتد. کودکان پیش از نوجوانی، یعنی در سنین 9 تا 10 سالگی، ممکن است ترس جدا شدن والدینشان را از هم داشته باشند و اگر در زندگی خود با خطر مواجه شوند، ممکن است فوبیای آنها با ترس از خون و برخورد با جراحات ظاهر شود. اما در سنین 11 تا 12 سالگی اغلب فکر میکنند که ممکن است روبوده شوند. تنها بودن یا قرار گرفتن در یک مکان تاریک نیز در این کودکان اضطراب شدید ایجاد میکند. برخی از کودکان خردسال عادت دارند یک شیء غیر زنده را موجود زنده تصور کنند. این موجود خیالی مبنای ترس ها می شود. در کودکان تشخیص اختلال اضطرابی یا فوبیا پس از معاینه جامع پزشکی و روان پزشکی انجام می شود. ممکن است تشخیص این شرایط نسبتاً دشوار باشد. والدین این مسئولیت بزرگ را بر عهده دارند که در مراحل اولیه احساس اضطراب بیش از حد یا دائمی را در فرزندان خود شناسایی کنند و خودشان با آن رسیدگی کنند و اگر کودک همچنان در وضعیت اضطرابی قرار داشته باشد از متخصص کمک بخواهند. تشخیص و درمان زودهنگام می تواند کمک زیادی به بهبود کامل کودکان و جلوگیری از مشکلات روانی بیشتر در زندگی بزرگسالی آنها کند. و در آخر این که اگر فوبیا دارید، حتماً به دنبال درمان و غلبه بر آن باشید. غلبه بر فوبیا می تواند دشوار باشد، اما امکان پذیر است. با درمان مناسب می توانید یاد بگیرید که ترس‌های خود را مدیریت کنید و زندگی رضایت بخشی داشته باشید، در حالی که فوبیا می تواند بسیار ناراحت کننده و چالش برانگیز باشد. دوستان، از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. سازمان ملل متحد در جلسه اخیر کمیته اعتبارنامه های این سازمان برای چهارمین سال متوالی درخواست طالبان را برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان رد کرد. در برنامه این هفته کنکاش و بررسی دلایل رد درخواست طالبان در سازمان ملل متحد و راه های کسب کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان توسط طالبان می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر در واکنش به رد درخواست این حکومت برای تحویل کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان، این تصمیم را جفا در حق مردم افغانستان دانست. سهیل شاهین که نماینده تعیین شده طالبان برای کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد است، گفت این تصمیم نشان دهنده بی تفاوتی، بی انصافی و جفای این کمیته در برابر 40 میلیون جمعی افغانستان است. شاهین پیشتر هم گفته بود حکومت طالبان روی تمام مرزهای افغانستان کنترل دارد، امنیت سراسری را تأمین کرده و حمایت مردم را هم با خود دارد. کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد حق طالبان است و باید تحویل داده شود.
در افغانستان اسلامی امارت په ټول هیواد بشپړه واکمنی لري، امنیت تامین کړي او د ولس ملاتړ ورسره دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اسلامی امارت حق دی. دا چې تر اوسه دغه چوکۍ د افغانستان اسلامي امارت ته نه ده ورکړل شوې، دا په افغانستان کې د شته واقعیتونو په اساس فیصله نه ده، بلکې د دې سازمان لخوا د سیاسي ملحوظاتو په اساس تصمیم نیول شوی چې دا په خپله د دې نړیوال سازمان لخوا یوه لویه بی‌انصافي او غیر عادلانه فیصله ده.
آقای شاهین همچنان تاکید دارد که سازمان ملل متحد نباید تحت تأثیر خواست بعضی کشورهای قدرتمند از کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان به عنوان اهرم فشار علیه طالبان استفاده کند.
کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد حق مسلم امارت اسلامی افغانستان می باشد. ملل متحد تحت خواستهای بعضی کشورها این کرسی را به حیث فشار علیه امارت اسلامی افغانستان استعمال ننماید، بلکه به امارت اسلامی و اگزار نموده تا مسائل با اساس واقعیت های عینی افغانستان حل و فرصت تعامل مثبت ایجاد گردد.
س سهیل شاهین بود، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر. از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان پرسیدم چرا سازمان ملل متحد برای چهارمین سال متوالی درخواست طالبان برای تحویل گرفتن کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان را رد کرد.
طالبان هنوز شرایط برای پیوستن به سازمان ملل متحد از دید سازمان ملل و رهبری سازمان ملل پیدا نکرده. شرایطی که آنها دارند ایست که محدودیت‌هایی که برای نقض حقوق بشر و همین محدودیت‌های برای حقوق اساسی شهروندان در حوزه جغرافیای افغانستان تأمیل میشه حداقل کاهش پیدا کنه و برداشته بشه. از جانب دیگر از نظر بین ملی باید یک سلسله معیارها که در معارف توسعه درابی دیپلماتیک کاملا شناخته شده است باید از جانب طالبان کاملا مراعات بشه. از جانب دیگر تعداد از رهبران طالب ها هنوز محدود سفر هستند. از جانب دیگر عضویت لیست سیاه سازمان ملل متحد دارند. تعداد زیاد از کشورها هنوز طالبان رو عنوان یک گروه میشناسند. هنوز شرایط بین ملی برای کسب رسمیت و مشروعیت جهانی پیدا نکرده. به همین خاطر سازمان ملل متحد که بیشتر تحت تأثیر نظریات، آرا و افکار اعضای خود فعالیت میکنه نتانسته به صورت مستقل او شرایط رو برای طالبان که ملزم به رسمیت شناسی آنها بشود کسب بکنه. از جانب دیگر نوع فشار سیاسی برای امارت اسلامی که حداقل به بعضی از قوانین، معاهدات و همچنین مراوده‌هایی که در عرصه بین‌المللی به عنوان یک قانون و یک رسم بین‌المللی تبدیل شده است خود مطابق و برابر بسازد. شرایط افغانستان بعد از سقوط جمهوریت طور نبوده است که همه کشورها مقتنی به او اعتبار بخشی بکنند به ساختار سیاسی در درون افغانستان. از جانب دیگر رهبری امارت اسلامی هم نخواسته است که در جهت هم مستوا شدن بر دیدگاه های دنیا گام برداره که باعث رسمیت شناسی آنها شود. وقتی که امارت اسلامی چنین کار انجام نداده سازمان ملل هم به عنوان یک ابزار فشار کرسی افغانستان به اینها نمیدهد تا زمانی که از جانب تعدادی از کشورها به رسمیت شناخته بشوند. هنوز امارت اسلامی قدر فاصله داره با شرایطی که دنیا برای به رسمیت شناسی آنها مطرح کرده و هر روز محدودیت‌ها که در داخل وضع میشود از دید کشورهای اثرگذار در مدیریت کلان سازمان ملل بدون شک خلاف روندها و سلیقه‌های سیاسی آنها است. به همین دلیل اجازه نمیدن که سازمان ملل متحد گویا به رسمیت شناسی امارت بسیار آسان بگیره. از جانبی هم اینها او اعتبار و مشروعیت بین الملل پیدا بکنه.
تصمیم سازمان ملل متحد تا چه حد جنبه سیاسی دارد؟ آنگونه که مسئولان حکومت طالبان و برخی کارشناسان میگویند و چه شرایطی باید در افغانستان ایجاد شود تا سازمان ملل متحد کرسی نمایندگی افغانستان را به طالبان بسپارد؟ اظهارات احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با تلویزیون طلوع افغانستان داشت.
تصمیمی را که سازمان ملل متحد گرفت که یک بار دیگر چوکی را به قدرت به دسترس طالبان نگذاره و نماینده سابق را به جایش اعفا کنه هم سیاسی است هم اندک جنبه حقوقی دارد. سیاسی اینا که 5 کشوری که در دنیا حق ویتو دارن آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس اینها در سازمان ملل متحد حرف اول میزنن. تا اینا نگوین به ملل متحد با آقای گودریش تا هدایت نتن ملل متحد هیچ عملی را انجام داده نمیتونه. همین سازمان ملل متحد هیچ جنگ جهانی را فیصله کرده نتونه. چون اینا پول میتن به ملل متحد مجبور هستن که از کشورهای ابرقدرت یعنی در رأس آمریکا اطاعت کنه. سازمان ملل متحد استقلال سیاسی نداره. اگر 194 کشور که عضویت ملل متحد است، اگر 193 کشور کسی کاری را بگه تصمیم بشه یکی از این کشورها ویتو کنه، فیصله ملل متحد خونسا است، به درد نمیخوره. این بخشی زور است. اما بخشی حقوقیش که ملل متحد میخواهد استدلال کنه که چرا ما چاکی را نمیتیم، میگوید که حکومت طالبان از طریق انتخابات نامده، از طریق زور آمده. گرچه حکومت های زور به دیگه دنیا هم هست، میگه از طریق زور آمده، انتخابات نشده، قانون اساسی نداره، ریفرندوم نشده، 3 سال میشه سرپرست است، ای دلال حقوق بشر براد نمیشه، حقوق زنان براد نمیشه. این گفا را از نگاه حقوقی میگه. اما اصلی گفت در جای دیگه هست که ملل متحد خودش استقلالی تصمیم گیری نداره. به استثنای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دیگه جا همه جا حق ویتو میچاره. وقتی وقتی که امریکا میتونه 190 کشور ویتو کنه، ایرا ویتو کرده نمیتونه شما ایرا قبول کنین که تا وقتی که امریکا اشاره ابرو نشان نکنه، ابر قدرت های جهانی نشان نکنه، صد مرتبه که آقای شاهین چیخ زنه صدا کنه کسی نمیشنوه. اگر به رسمیت شناختن طالبان به این منوال پیش رو باید به 191 سال دیگه تمام دنیا اینا رو به رسمیت بشناسه. این یک مشکل سیاسی است. تا وقتی که ابر قدرت های جهانی به این تصمیم نرسن که ما این دولت میشناسیم به رسمیت، نه ملل متحد جرأت میکنه، نه آیسی جرأت میکنه، نه شانگهای و غیره و غیره و غیره.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی دلایل رد درخواست طالبان برای در اختیار گرفتن کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد است. آیا فشارهای جهانی و سازمان ملل متحد حکومت طالبان را وادار بر رعایت خواستها و معیارهای بین المللی از جمله تشکیل حکومت فراگیر یا همش شمول و رعایت حقوق بشر و حقوق زنان خواهد کرد؟ نظر آقای سلجوقی را در این زمینه بشنوید.
بدون شک اگر امارت اسلامی خواسته باشد که به طرز و گسترش مناسبات خود با سایر کشورها پردازه، باید قسمان اینا را تمکین بکنه. از جانب دیگر امارت اسلامی تلاش‌های دیپلماتیک زیادی داشت بتونه در حوزه منطقه، خصوصا کشورهایی که در افغانستان به گونه غیر مستقیم حضور فعال دارن، مثلا چین، روسیه و کشورهای دیگر، از طریق اینها حداقل امور رسمیت شناسی لازم کسب بکنه که تاکنون کسب نشده. و هیچ کشوری به دلیل اینکه این یک فیصله کلان بین المللی هست که تا ای که بر اساس همین معیارها هر امارت اسلامی استوار نسازه و برسمیت نشنده، کشورهای دوست امارت اسلامی هم اینا برسمیت نمیشنده. به این خاطر هم هست که این محدودیت ها سبب میشه که هیچ گونه در انکشاف و توسعه در اثر رابط بین المللی برای امارت اسلامی ایجاد نشه. هرچند در حکومت داری داخلی پالیسی هایی که خودشان دارند شاید تغییر پیدا نکنه، اما در اثر رابط بین المللی و بعد از قواعد و قوانین جهانی باید تمکین بکنن، مراعات بکنن، پر مطابق بسازن با بعض از قراردادهای بین المللی تا اینکه کشورهای دیگر به اینا اعتبار بخشی بکنن، مشروعیت جهانی کسب بکنن. و غیر از همین حالت است، همین حالتی که اکنون است و این حالت هم برای مردم افغانستان حالت به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. باید تغییر بخوره، وضعیت کم مطبوع‌تر، آرام‌تر و مستریح‌تر بشه، فشارها کم بشه و نقش مردم در تبدیل سرنوشت سیاسی آنها کاملا تمکین بشه. هرچند به اراده مردم اگر امارت اسلامی مراجعه بکنه، چه از نظر ساختار سیاسی، چه از نظر حکومت داری، قوانینی که در افغانستان تطبیق میشه، آزادی‌ها و حدود حقوقی فردی شهروندان بیشتر مراعات بشه، بدون شک دنیا نیز این اعتبار بینا خواهد بشید و امارات اسلامی میتواند به گسترش مناسبات خود به صورت رسمی در رفت دیپلماتیک و بین المللی موفقانه تر عمل بکند. فشارهای جهانی بدون شک امارات اسلامی خواهد توانست بر مستوای موافقه های بین المللی اینا را آرام تر بسازه. از جانب دیگر اگر تغییر در زاویه های حکومت داری تون و تلخ امارات اسلامی ایجاد نشه و نقش مردم در تبدیل سرنوشت سیاسی آنها تمکین نشه، بدون شک این فشارها بیشتر خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که امریکا در مسائل مربوط به افغانستان دخالت میکند و مانع سپردن کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان میشود. چه اقداماتی باید انجام شود تا دخالت صورت نگیرد و این کرسی به طالبان سپرده شود؟ بشنوید که آقای سعیدی در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
تمام کشورها اون چی را که دوست دارن دنبال منافع خود است. اول منافع خود را می دارن، بعضی منافع دیگه دنیا را. تا وقتی که حق ویتو در سازمان ملل متحد حاکم باشه و این پنج کشور که در رأس امریکا حق ویتو داشته باشن، شما از محاکم بین المللی، از سازمان ملل متحد آرزوی عدالت را نداشته باشید. گفتم 194 کشور عضویت ملل متحد داره، محاکمه بین المللی یعنی ICC فیصله میکنه که نتانیاهو وزیر دفاعش باید گرفتار شد، محکمه شد. امریکا میگه که پدر کسی کار کرده نمیتونه. پوتین میگه که محکمه بین المللی رو ما به رسمیت نمیشناسیم. وقتی که کسی محکمه بین المللی رو به رسمیت نمیشناسن، محکمه بین المللی که خودشان ایجاد کردن، فردا امریکا به علیه 15 قاضی که در محکمه ها علیه اسرائیل فیصله کردن، علیه اونا تعزیرات سفر وضع میکنه، باشاشون را قتل میکنه. یک تاسف به امارات دارم که هر سال آقای شاهین میگه چرا این چوکی رو میمون ندادن حق ما. آقای شاهین تو بفهم که تا وقتی که امریکا نگوی کسی به تو داده نمیتونه. گوتریش بیچاره چی هست؟ این چی کرده میتونه؟ از کشور گوتیمالا، کشور گوتیمالا از افغانستان کازاخستانه. بلان هر سال خود خار نکنید، هر سال نگوید. قدرت های جهانی میگم شما میفهمید که سازمانی داریم ما، سازمان ملل متحد داریم، ناتو داریم، آیسی داریم، کشورهای اسلامی داریم. من تکرار میکنم، سلام میکنم مردمی به سلمان افغانستان بشنوند، به سسمای ناتو که یک قوت نظامی داره دیگه، همی آیسی، کنفرانس کشورهای اسلامی، ملل متحد و سازمانهای دیگه کسی ارزش نمیده. اینا یک ماشکور هستن میرون عربستان سعودی میایم رقص و ساز و دول خو میبینین چی میکنه. بنان دنیا به حالتی میره که آدم خجالت میکشه، شرمنده هستیم به پیش دنیا، ما شرمنده هستیم، سیاسی باید شرمنده باشن.
اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، کشورهای مختلف حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند، سازمان ملل متحد هم عضویت آنان را نپذیرد و کرسی نمایندگی افغانستان را به آنان تحویل ندهد، چه تأثیری بر وضعیت مردم این کشور خواهد داشت؟ دیدگاه آقای سلجوقی را در این مورد بشنوید.
بیشترین خسارت مردم افغانستان میکشند. حتی به حد این خسارت ها زیاد شده است که تعداد از بیرون های کشورهای مختلف دنیا یک افغان با پاسپورت و ویزه که روی پاسپورت افغانی باشه حتی اون انتقال نمیدن. این همه خسارت ها و این همه بی‌اعتباری هایی که امروز در حوزه سیاسی برای حکومت در افغانستان وجود داره، بدون شک افراد و شهروندان که در این جغرافیا زندگی میکنن متاثر میشوده. در درون افغانستان کار بسیار کاهش پیدا کرده، زمینه تحصیل تعلیم برای دخترها وجود نداره، تمام انرژی منابع بشری مستعد همه وطن ترک کردن، بیکاری ها و سایر مسائلی که اینجا وجود داره بدون شک نشانه از کم اعتباری ما در عرصه سیاسی و بین ملل. از جانب دیگر نبودن کشورهای دیگر در حمایت های اقتصادی و کاری و برنامه‌ای که قرار یک توسعه این کشور در افغانستان ایجاد بشه. از جانب دیگر مردم افغانستان در یک ناامیدی سخت سیاسی زگونه زندگی میکنند که نمیدانند به عنوان شهروند نقششان برای تبدیل علمی وضعیت چی هست. نوع مشارکت عامه از نظر مدیریت های کلان اجتماعی در افغانستان کاملا غیر تعریف باقی مانده. شهروندان افغانستان نمیدانند که آنها در تبدیل سرنوشت سیاسی و یا در مدیریت کلان جمعی به افغانستان عدد هستند یا نیستند. به این خاطر هم هست که آزادی های مدنی و حقوق اساسی شهروندان وقتی که محدود میشه در چارچوبه های فرمان هایی که از یک مدرس مطرح میشه، رضا مردم رو بسیار متأثر و متعلم ساخته. این وضعیت باید تبدیل بشه، فضا بازتر بشه، زمین های تحصیل فراهم بشه، حقوق اساسی شهروندی مراعات بشه، قانون اساسی ایجاد بشه، نقش نمایندگی مردم در تصمیم گیری های کلان کاملا احترام بشه. به غیر از اون علمی بی اعتباری همچنان برای مردم باقی است و اعتبار هویتی و یا غرور ملی که مردم در حوزه تصمیم گیری سیاسی دارن کاملا ضعیف خواهد شد، از بین خواهد رفت و رنج بیشتر از به مردم افغانستان پیدا خواهد شد.
کرسی کشورها و از جمله افغانستان در سازمان ملل متحد چه ارزش و جایگاهی دارد و اگر این کرسی به طالبان واگذار شود چه تأثیری در جایگاه آنان خواهد داشت؟ بشنوید که آقای سعیدی چه دیدگاهی دارد.
ارزش کرسی افغانستان در ملل متحد از نگاه سمبولیک که در قطار جامعه ملل ما قرار میگیریم بسیار با ارزش است. از نگاه اجرایی که ما صلاحیتی داشتیم در ملل متحد تصمیم بگیریم ارزشی نداره، اما از نگاه سمبولیک که ما هم در قطار 194 کشور قرار میگیریم، چوکی خود اشغال میکنیم، در جلسات شما اشتراک میکنیم، نظر میدیم، بسیار مهم است. یک، اما فراموش نکنیم که دونالد ترامپ که حالا آینده دو ماه بعد رئیس جمهور آمریکا میشه، از خروج افغانستان در کمپاین انتخاباتی خود بسیار استفاده کرد، به او خاطر ساخت یک جنرال 4 ستاره خود برطرف کرد. مردم افغانستان بدانند و یاد داشته باشند تا وقتی که ترامپ به او اندازه که دشمن مردم افغانستان دشمن چین است، دشمن ایران است و دوست اسرائیل است. ترامپ تا وقتی که احساس کنه که امارات اسلامی روابط نزدیکی با ایران داره، هرگز با امارات اسلامی آشتی نمیکنه. تا وقتی که احساس کنه که معادن افغانستان را چون ترم اقتصادیه. معادن افغانستان را چینی ها قرارداد میکنه. به عبارت اسلامی هاشوی نمیکنه. هر وقتی که ترم دانست، هر وقتی که دانست از امریکا که روابط امارات با چین قطع شده، با ایران قطع شده، بنابراین با ما مشوره میکنه. تا وقتی که بفهمه که به روسیه نزدیک است، این هاشوی را نمیکنه. من باور دارم در کمپاین انتخاباتی از موضوع افغانستان خیلی استفاده کرد. از خروج که استفاده کرد، طرف در پلانهای خود چی میکنه؟ در حال حاضر فشار وارد میکنه برای امارات اسلامی به طرف ما بیاید. اگر نکردن این کاره، بابو گپایی که تاره گفتن، پا استوار رو بودن، باید حتما کوشش میکنه که با مخالفینشان در تماس شد، مخالفین رو تقویه کنه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-74 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
امام بزرگوار ده ها سال پیش از شروع نهضت در قم ایشون درس اخلاق داشتن. نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو که ایشون وقتی طلاب جوان جمع میشدن در اونجا، ایشون که صحبت میکردن دلها رو منقلب میکردن.
اون چی که به جا میماند این است که ما چه کردیم و در محضر مقدس تعالی چه کاره هستیم.
اینجوریشون مؤثر بود، بیانش به انقلاب روحی ایجاد میکرد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
در مکتب روح الله
هر که نگویای تو خاموش به، هر چه نیاد تو فراموش به. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند گرامی، خوبان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. باز هم توفیق داریم تا با یک دیگر از برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان همراه باشیم. انشاءالله که شما هم تا پایان برنامه خودتان همراهی خواهید کرد. در چند برنامه گذشته به دیدگاه حامد الگار در مورد امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی با شما عزیزان صحبت کرده و خاطر نشان کردیم از نظر این متفکر امام خمینی واجد شخصیتی پاک و اصیل در مسیر مبارزه سیاسی بود و به دلیل صلاحیت تردید ناپذیر اخلاقی وی و تمایل مشتاقانه جامعه به پیروی از او توانست جنبش معنوی و سیاسی منتهی به انقلاب اسلامی را رهبری نماید. در این برنامه قصد داریم شما را با دیدگاه های یکی دیگر از متفکران غربی که چندین سال در مورد انقلاب اسلامی تحقیق کرده و نتایج آن را در قالب کتابی تحت عنوان ریشه های انقلاب ایران منتشر کرده آشنا بسازیم. خانم نیکی آرکدی یکی از متخصصین تاریخ خاورمیانه و از جمله پژوهشگران علاقمند به تاریخ معاصر ایران است. او در سال 1930 در بروکلین نیویورک متولد شده و دوره کارشناسی خود را در رشته تاریخ و ادبیات در دانشگاه هاروارد و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه استنفورد گذرانده و مدرک دکترایش را در رشته تاریخ خاورمیانه از دانشگاه کالیفرنیای بریکلی اخذ کرد. او از سال 1961 مدرس درس تاریخ خاورمیانه و ایران در دانشگاه لس آنجلس شد. اغلب آثار علمی نیکی کدی راجع به خاورمیانه است و در بیشتر این آثار به اشکال مختلف کوشیده است نسبت دین، سیاست و انقلاب را در کشورهای اسلامی به ویژه ایران تحلیل کند. او در کتاب خود ریشه های انقلاب و چرایی وقوع این پدیده سیاسی در ایران را تجزیه و تحلیل و تلاش کرده است و تمام ابعاد و عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بپردازد و از این جهت اثری جامع و همه‌جانبه در مورد انقلاب اسلامی است. کتاب ریشه های انقلاب ایران به گفته خود کدی حاصل دو دهه کار و پژوهش درباره تاریخ و سیاست ایران است. نیکی کدی معتقد است از نظر تعداد و عمق نهضت های انقلابی در میان کشورهای اسلامی، هندو و مسیحی نظیری برای ایران وجود ندارد و تعداد معدودی از کشورها مثل چین و روسیه را بتوان از این جهت با ایران مقایسه کرد. در واقع از نظر کدی ایران تنها کشور مسلمان است که در طول 150 سال اخیر سلسله نهضت‌های بزرگی را تجربه کرده که حداقل در کوتاه مدت موفق بودند. نیکی کدی انقلاب اسلامی را واکنش هویت فرهنگی قدرتمند ایران به حضور امپریالیسم دانسته و بر این باور است یک حس همبستگی ملی و تاریخی در ایران وجود دارد که در مقاطع مختلف تاریخی نمودهای متفاوتی داشته است. به عنوان مثال ایران تنها کشوری بود که پس از ورود اسلام فرهنگ و زبان خود را تا حد زیادی حفظ کرد. مضاف بر این در دوره صفویه و همزمان با رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران هویت مستقل و همبستگی ملی ایران در برابر امپراتوری عثمانی حفظ شد. کدی معتقد است در خلال رویارویی اجتناب ناپذیر ایران با تمدن غرب این هویت دیرینه مورد تهدید قرار گرفت و حضور سنگین یک امپریالیست غربی به عنوان مهاجمی علیه این هویت دیرینه قلمداد شد. این امپریالیست حداقل از سال 1945 به بعد ایالات متحده آمریکا بود که با دست زدن به کودتا علیه دولت قانونی دکتر مصدق عملاً به دو امپریالیست دیگر یعنی روس و انگلیس اضافه شد و نسبت به آن دو کشور جایگاه برتری در ایران یافت. کدی در تبیین فرهنگی انقلاب اسلامی و تفکر سنویت انگاری در فرهنگ ایرانی اسلامی و شیعی اشاره کرده و انقلاب اسلامی را با عنوان یکی از نمادهای عینی دوگانگی و تقابل خیر و شر در آن فرهنگ دانسته است. با باور قوی تقسیم همه چیز به دو دسته خیر و شر همواره به انقلاب نمی انجامد، اما ذهنیتی را می آفریند که حرکت به سوی اقدامات انقلابی را نسبتاً آسان می سازد. به زعم کدی احیاگری اسلامی در ایران علاوه بر وجه استعمار ستیزی شبیه آن سنویت گرایی است که در سنت و فرهنگ ایران وجود داشته و آخرین تجلی آن در انقلاب اسلامی و به ویژه ایدئولوژی تلقی امریکا به عنوان شیطان بزرگ بوده است. همراهان عزیز، شما در مکتب روح الله رو میشنوید از مشهد مقدس و رادیو دری. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
Yeah, he's so good.
یکی کلید تکیه و وابستگی حکام ایران به قدرت‌های خارجی در دوره پهلوی و نیز نابسامانی اقتصادی در سال‌های قبل از انقلاب را از جمله مهمترین عوامل زمینه‌ساز انقلاب دانسته و بر این باور است که ظهور تشیع انقلابی ذیل رهبری امام خمینی رحمت الله علیه نقش بسیار مؤثری در پیروزی انقلاب داشت. او معتقد است علمای شیعی و طور مؤثری در بسیاری از قیام‌ها و انقلاب‌های معاصر ایران دخیل بودند، چرا که سلسله مراتب روحانیت در ایران از طریق جمع‌آوری مستقیم وجوهات شرعی و نیز درآمدهای اوقاف و از این جهت یک نهاد مستقل و خودکفا بوده است. او معتقد است بخشی از این استقلال مالی روحانیت به دلیل پیوند علما با تجار و بازاریان بوده، به همین دلیل در تقابل حکومت با تجار و بازاریان علما جانب بازاریان را گرفتند. مضاف بر این استقلال مالی، کدی بر این باور است که با دگرگونی در مکتب تشیع در اواخر قرن 18 و زوال مکتب اخباری، مکتب اصولی در میان علمای شیعی و حوزه‌های علمیه برتری یافت و این امر باعث افزایش قدرت روحانیون در جامعه و در برابر حکومت شد. با حاکم شدن مکتب اصولی، وظیفه تفسیر شریعت به روحانیت محول شد و بر این اساس روحانیون از تمامی پیروان مذهب تشیع می‌خواهند از یک مجتهد زنده به عنوان مرجع تقلید پیروی کنند. این کار علاوه بر افزایش قدرت روحانیت در جامعه، باعث از بین رفتن اختلاف روحانیون و تبدیل شدن آنها به یک سازمان مستحکم شد. نیکی کدی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را با ویژگی‌های کاریزماتیک شخصیت امام خمینی مرتبط دانسته و بر این باور است که پیروزی قرائت امام خمینی از اسلام به این دلیل نبود که بیشتر مردم ایران واقعا این را به قرائت‌های لیبرال‌تر یا مترقی‌تر متفکرین اسلامی روحانی و غیر روحانی دیگر ترجیح دادند، بلکه به دلیل شخصیت کاریزماتیک امام و ویژگی‌های رهبری ایشان بود. کدی ابتدا الگوی رهبری امام خمینی را گونه ای از رهبر کاریزماتیک فرض کرد، اما بعدها به این نتیجه رسید که با وجود شکلگیری یک رابطه مذهبی، این رابطه بین رهبر و مردم در انقلاب ایران با آنچه رابطه یک رهبر دینی اهل سنت با مردمش دارد متفاوت بوده است. او علت این امر را به تفاوت رابطه علمای شیعی و علمای اهل سنت با مردم دانسته و معتقد است راز نهفته در شخصیت کاریزماتیک امام خمینی در مفاهیم شیعی و ویژه رابطه مردم با مراجع تقلید و به بیان عام‌تر رابطه امام و امت نهفته است. نیکی کدی به اشاره شخصیت قوی و سازش ناپذیر امام خمینی اشاره کرده و می نویسد امام خمینی به سبب برخورد سازش ناپذیر با شاه و سخنرانی های ضد امپریالیستیش، زبان قابل فهم و سبک زندگی ساده خود و جایگاه و منزلت دینی محبوبیت داشت. شاید اگر سازش ناپذیری و قاطعیت امام خمینی نبود، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید و یا در طول جریانات مبارزات از مسیر خود خارج شده بود. همراهان ارجمند، شما عزیزان میتونید از طریق این شماره های پیامگیر با همکاران ما در ارتباط باشین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. همچنین به نشانی سایت رادیویتان parstoday.ir/dari میتونین برین. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی آرشیو برنامه متنوع و نشر شده از رادیو دری در دسترس شما عزیزان خواهد بود. پایان یکی دیگر از برنامه های در مکتب روح الله رسیدیم. در برنامه بعد انشاءالله ماهیت انقلاب اسلامی و شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه را به عنوان بنیانگذار آن انقلاب از منظر و دریچه آرا و اندیشه های یک متفکر دیگر از متفکران غربی تبیین خواهیم کرد. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما سروران همراه باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی
3800-226 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگر خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگر ندیدیم. ها یواسی
پرویز جان.
بله مادر
جان. جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز، از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسر رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
نگوی مادر جان که بدبخ شدم. لطفا یک کمی ها برم بیاره.
خدا خدا مادر شدن که مزدن
برم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، یاران و همسفران گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر به افغانستان داریم و درباره کل افغانستان با در نظر داشت موضوعی خاص میخواییم معلوماتی به دست بیاریم. لطفا همراه ما باشین تا سفر و چکری لذت بخش و پربار داشته باشیم. افغانستان کشوری حاصلخیز است و به لحاظ زراعت و باغداری استعدادهای فراوانی دارد. در دره‌ها محصولات باغی، در ارتفاعات محصولات جنگلی و طبیعی و وحشی و در مناطق پست‌تر شاهد کشتزارهای غلات هستیم. صحبت امروز و این سفر ما گندم افغانستان است.
سلام دوستان، امروز درباره تولید ویت یا گندم در افغانستان صحبت خواهیم کرد. این کشور با تاریخ طولانی کشاورزی و تولید محصولات غذایی پرباری دارد و گندم از جمله محصولات اصلی این سرزمین است. با توجه به شرایط آب و هوای مناسب و تلاش فعال کشاورزان، تولید گندم در افغانستان به سطوح بالایی رسیده است. گندم افغانستان به عنوان یکی از محصولات کشاورزی اساسی به تأمین نیازهای غذایی مردم این کشور کمک میکنند. همچنین این تولیدات به عنوان یک فرصت اقتصادی برای کشور نقش بسیار مهمی ایفا میکنند. گندم مهمترین محصول کشاورزی و جزء غذاهای اصلی و مهم مردم افغانستان است. بر اساس آمار اداره ملی آمار و اطلاعات افغانستان، در سال 2020 جمعیت کشور حدوداً 32 میلیون تخمین زده شده است که نیاز به 6.5 میلیون تن گندم در سال دارند. اما بر اساس پیشبینی های وزارت کشاورزی، آبیاری و مالداری افغانستان، تولید گندم در سال 2020 حدود 5 میلیون تن بود و نیاز به واردات حداقل 2 میلیون تن گندم به ارزش 6 میلیون دلار می باشند. این در حالی است که در استراتژی ملی 5 ساله گندم افغانستان تاکید شده بود که تا سال 2020 میلادی کشور باید به خود کفای گندم برسند. افغانستان نزدیک به 8 میلیون هکتار زمین قابل کاشت گندم دارند. از این مقدار سالانه حدود 3.5 میلیون هکتار آن تحت کاشت محصولات مختلف زراعتی از جمله گندم اختصاص داشته است و از آن جمله 2.5 میلیون هکتار آن به گندم آبی و حدود 1 میلیون هکتار آن هم به کشت گندم للمی تعلق دارند. زراعت کشور شدیداً وابسته به بارندگی های کافی و به موقع فصلی می باشند. در سالهایی که بارندگی کافی در زمان کاشت گندم خزانی صورت نگیرند، اکثر زمین های دایمه یا للمی کشور از کاشت باز می مانند و از سوی دیگر ادامه بارندگی در جریان فصل بهار برای زمین های تحت کشت گندم خیلی حیاتی پنداشته می شود و در غیر آن محصول قابل قبول گندم را نخواهند داد. از این رو با وصف تلاش های نفسگیر دولت و همکاران بین الملل افغانستان تا کنون کشور به خودکفایی گندم دست نیافته است. با در نظر داشت بهترین شیوه های جهانی افغانستان می تواند به خودکفایی نزدیک شوند. در کشور حدود 4 میلیون هکتار زمین کم و بیش ظرفیت زراعتی را دارند که به دلایل مختلف از کاشت باز مانده است. زمین های للمی کشور حدود 30% گندم کشور را تولید می کنند و در عین حال آسیب پذیرترین زمین ها از نگاه اقلیمی می باشند. ارقام نشان می دهد که طی 20 سال اخیر 6 بار زمین های دایمه یا للمی کشور به دلیل ناسازگاری اقلیمی از تولید باز مانده است و تمام مصارف و زحمات دهقانان کشور بدون نتیجه بوده است. از این رو توجه خاص دولت روی تقویت زمین های دایمه‌ای کشور خیلی مهم تلقی می‌گردد. همچنین ناگفته نماند که میزان تولید گندم در سال 2023 نزدیک به 13% افزایش داشته است.
سفر به ولایاتی مثل فاریاب متوجه می شوید که افغانستان چقدر مستعد کشت محصولی مثل گندم است و در قدیم به میمنه کندوی افغانستان می گفتند که مراد فراوانی محصول گندم این ساحه بوده. در ولایاتی مثل هلمند که حالا شهره به کشت کوکنار است، قبلا مبادرت به کشت گندم می شده و مردم از دسترنج حلال ارتزاق می کردند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دوستان عزیز، در سفر چکر امروز به جایگاه محصول گندم در افغانستان می‌پردازیم. ما قبلاً برنامه‌هایی درباره سیلوهای افغانستان داشتیم که به دلیل فراوانی محصول گندم تأسیس شده بودند و حتی گاهی اعلان می‌شد که افغانستان به اندازه کل نیاز خود گندم استحصال کرده. گندم للمی سهم بارز در تولید غله دارد و از جمله محصولات عمده و اساسی می باشد که در حدود 89% مجموع کل مصارف غلات را در افغانستان تشکیل می دهد. افغانستان سالانه به 7.5 میلیون تن غله نیاز دارد که 6.1 میلیون تن آن را خودش تولید می کند و 1.4 میلیون تن آن را از دیگر کشورها وارد می کند.
برخی از کشاورزان در جنوب افغانستان گستردگی کشت گندم را در این ولایت ها چشمگیر عنوان می کنند، اما درباره به دست آمدن حاصلات این فراواده دیدگاه های متفاوت ارائه شده است. در سال 2023 در 71% زمین های کشاورزی افغانستان گندم کشت شد که در این میان ولایت های هلمند و قندوز بیشترین تولید و ولایت های پنجشیر، سمنگان و نورستان کمترین تولید گندم را داشتند. از سوی دیگر در سال 2023 ولایت های تخار و فاریاب بیشترین تولیدات گندم للمی، ولایت های ننگرهار و بامیان کمترین تولید دایمه‌ای را داشتند. زمین قابل کشت در افغانستان 8 میلیون هکتار است. زمین هایی که همکنون تحت کشت هستند حدود 3.5 میلیون هکتار است. 90% تولید گندم کشور در فصل خزان و تنها 10% در فصل بهار تولید